بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. والبعیر و شبه مرحوم شهید اول حیوانات اهلی رو تقسیم میکنه به حیواناتی که میتونن از خودشون دفاع کنن، مثلا قوی هیکلن، یا حیواناتی هستن که میتونن راحت فرار کنن، در چنگال صید نیفتن. اینا رو فرق میذاره با مثل گوسفند و اینها. پس یه تقسیم بندی میکنه، میگه بعضی حیواناتی که مثل شترن یا گاون یا گاو میشن، شبیه اینها چه قابلیت دفاع از خود دارن، یعنی یک گرجی نمیتونه اینها رو به این راحتی چیکار کنه، مغلوب کنه. گله گرج رو کار ندارم، حالت عادی چه مثلا حتی دو سه تا گرج هم ممکنه شتر رو نتونه مغلوب کنه، ولی گوسفند فرق میکنه. میگه این فعلا بحث ما در این هاست، در گوسفند نیست، مثل اون نیست. میگه اینها یه وقت پاش شکسته است، نمیتونه راه بره، پیر شده، یعنی ضعف جسمانی داره. این یه بحثی است که میخونیم. یه وقت نه، سالمه. این سالم هم ایشون دو مرحله گفته، ظاهرا بعضی از فقها ممکنه بعضیشون قبول نکنن، ولی ایشون دو مرحله گفته. یک سالمه در چراگاه، یعنی در جایی سه آب و علف داره، خودش هم سالمه. یه وقت نه، سالمه در چراگاه نیست. ایشون میگه هر دو فرق نمیکنه. معیار سالم بودن خودشه. وقتی سالم است، چه در چراگاه آب و علف دار چه نه، اینو شما حق ندارید بردارید. اینو حق نه، میگه ولو به نیت تملک چه حق ندارید برداره، چون این مال غیر است و از خودش هم میتونه دفاع کنه، اینو نمیتونید. اما به نیت حفظ، میگه شاید به نیت حفظ هم اینجا دو گل است. حفظ یعنی چه؟ یعنی برای مالکش حفظ کنم. مثلا یه شتوریست در یه بیابانیست، سالمم هست، من یه مقدار خودم میترسم که مثلا این بمونه اینجا، ممکنه مثلا تلف بشه. قرائن تلف هم نیست، سالمه. به نیت الحفظ برمیدارم. آیا میشه؟ شون میگه گولانه. اما به نیت تملک چه نمیتونی؟ ملچ خودت باشه. این به نیت تملک یعنی چه؟ گوش کنید این حرفو. یه وقت مثلا قبلا، الان با ماشین و وسایل نقلیه مکانیکی است، قبلا مثلا با شتر و اسب و گاتر و اینها وسایل می بردن دیگه. یه اسبی، یه گاتری، یه الاغی، یه شتری در راه دیگه انرژیش تمام می شد و در می موند، پاش می شکست، نمی تونست راه بره. بعضی وقتا اینو خود اینو بردن دیگه مصیبت می شد، خود این وسیله نقلیه رو باید عنوان بار می بردن، رها می کردند و می رفتن. اینجا این نوع حیوان رو رها کردن، رفتن، شما بیایید میتونید مالک بشید. این نیت و تملک به خاطر اون میگه شما بیایید اونو بردارید و مثلا اگر زخمی شده زخمشو بهبود بدید و این چیزا، ببرید آب و علوفه و نابرید، ولو به نیت تملک شما مالک میشید، ولو فردا مالکش هم پیدا بشه. چون اصلا او چیکار کرده با این وضعیت؟ از او اعراض کرده، اصلا او رو از ملچ خودش انگار خارج کرده. البته این بحث اعراض یه بحث کلیه، ممکنه ما در بقیه اموال بگیم اعراض از مالیت خروج از مالیت نیست، اباحه است برای دیگران. اما در بحث حیوان اینو گفتن، گفتن شخصی حیوانی رو رها کنه، اون حیوانی که اینطوری درمانده است، یک فرد دیگر این حقو دارد که اونو برداره مال چش بشه. سلام علیکم. این نکاتی که اینجا میخونیم. پس فعلا تقسیم بندی یادتون نره، حیوانات رو تقسیم کردیم به دو قسم، حیواناتی که میتونن از خودشون دفاع کنن، حیواناتی که نمیتونن. این یک. دومین نکته هم که امروز عرض کردیم این است، این حیوانات یا سالمن یا سالم نیستن، خسته شدن، پیر شدن، دیگه واموندن، پاشون شکسته، اینا با هم فرق میکنن. الان بقیه شتون متن میخونم. من کلیتش و اسکلت رو توضیح دادم که روشن بشه. خب ول بعیر و شپه، بعیر یعنی شتر، شتر و شپه شتر. خب من الدابه و البقره و شپه شتر از اسب، اینجا دابه به معنای اسبه، به معنای چهارپا نیست، چون مقابل اون یکی آورده به معنای اسب. و گاو و مانند اینها که در این سطح باشن. ازا وجد فی کلاء و ماء، کلاء یعنی چراگاه، اگر در چرا باشه و آب باشه، در اون شما اینو بیابید در چراگاهی که آب و علف داره. فی حالت کنه صحیحن، در اون حالی بیابید که این خودش هم سالم باشه. سالم باشه یعنی چه؟ این غیر مکسور ولا مریض، پاش نشکسته، خودش هم مریض نیست. یه چیزی دیگری هم هست غیر مکسور ولا مریض، همینه، دوتاست دیگه. در نسخه من اینه، یه لا اومده شما ندارید دیگه، همین دوتاست هم. بله؟ غیر مکسور ولا ولا مریض، درست. یا صحیحن ولو لم یکن فی کلائن و ماین، گفتم شهید ثانی اینم علاوه کرده، چون سالم بودن رو معیار میدونه. یا حیوان سالمه ولو در جایی که چراگاه و آبست نیست، ولی چون سالمه خودشو میتونه از تهلکه ها و مهلکات نجات بده. خب اون موقع ترکن، اینو رها میکنند. یعنی چه اینو رها میکنن؟ یعنی نمیگیرنش، اخذ نمیکنن. اخذ به نیت تملک، خودش توضیح میده دیگه ترکه یعنی چه. آقا چرا ترکه؟ لامتناعی، چون این حیوان ممتنعیه. ممتنع بودن حیوان یعنی مدافع از خودش، به همین راحتی رام دشمن نمیشه، اینو میگن ممتنع. اصطلاح ها اینجا ممتنع در حیوانات اینطوری میگن، یعنی القادر على دفع المهلکات النفسه، اون حیوانی که قدرت داره مهلکات رو از خودش دفع کنه، خطرات رو از خودت دفع کنه، بهش میگن حیوان ممتنع. البته ما بعدن خواهیم خوندا امتناع بخشهایی داره، یه بخشش از قدرت فیزیکیه، یه بخشش مثلا بال داره، این بال خودش امتناع میاره برای حیوان. شما مثلا یک گنجشک رو نمیتونید بچیرید، چرا؟ چون حیوان ممتنع، اما امتناعش از قدرت فیزیکی نیست، امتناعش چیه؟ از این است که بال داره میتونه یا بعضی ها دویدن، ممکنه یه حیوان نیست قدرت فیزیکی نداره، ولی سرعت دویدنش طوری سه نمیشه اونو گرفت، اینا بازم اونم ممتنع. اون اصطلاح ممتنع فقط در قدرت فیزیکی نیست، اینو میخواستم بگم. لامتناعی پس ولا یجوز اخذه نیز به نیت تملک، اخذ این حیوان جایز نیست به نیت تملک مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه قصد تعریف داشته باشه یا نه. میدونید انسان مالی رو پیدا کنه وظیفه دارد این مال رو یک سال معرفی کنه، اینو نمیتونی عکس کنی، چه قصد تعریف داری بعدا میخوای مالج بشی، چه نه بدون قصد تعریف میخوای مالج بشی. چون خواهیم خوند، دقت کنید، در بحث حیوان در بعضی موارد اصلا قصد تعریف یک ساله نیست. اون حیوانی که گفتم مریضه ها رهاش کردن، اونو ببری خونه به نیت تملج بهش برسی، آب و علوفم بدی، یه مالجشی، تعریف لازم نیست. اون در اموال معمولی است، غیر جانداره، چه باید اونا رو چکار کنی؟ معرفی کنی. در حیوانات هم بعضی اقوال هست که خواهیم خوب. اینجا میگه نه، شما حق اخص ندارید، چه قصد تعریف میکنی چه نه. و فی جوازهی به نیت الحفظ لمالجی گولا، این چه آیا جایز است من این حیوان رو اخص کنم نه به نیت تملج، امانتن، خلاصه میخوام احسان کنم به مالچش، مالچش اینو حتما فراموش کرده مونده اینجا، این شطوره من اینو میشناسم، به نیت الحفظ میبرم به مالچش میدم، آیا میتونم این دست بزنم اینو بردارم ببرم؟ گولانه من اطلاق الاخبار به نه، روایات ما مطلقا میشه نمیشه، این دلیل بر این است نمیشه. ول احسان، قاعده احسان میگه میشه. قاعده احسان چیه؟ ما علی المحسنین من سبیل، اینو میگن قاعده احسان. آدم های نیکوکار و خیر رو در فشار قرار نمیده. ما علی المحسنین من سبیل یک قاعده فکری است، آدم نیکوکار رو در مزیق و فشار قرار نمیدن. این آدم به نیت الحفظ میخواد شطور شما رو برداره بیاره، آقا شما کار حرامی مرتکب شده اید، این یه نوع در مزیق قرار دادنه. یه قاعده احسان اقتضا میکند که بگیم نه یجوز و اخصو، نه اینجی یهرم و اخصو. کتاب هایی داریم مستقل به نام قواعد الفقهیه، اونجا مثلا معاصری نمیشتن، آقای فاضل نمیشت، آقای مکارم نمیشت، دو جلد کتاب القواعد الفقهیه داره.
مفصل.
بله؟
مفصل.
بله، دو جلد کامل، دو مثلا در یکی 100 تا قاعده فقهی بررسی شده. خب شما الان این چه خوندید این قسمت رو برید مطالعه کنید، القاعدة الاحسان، منم توضیح میدم دیگه. خب اون مشکل دیگه در بیرون نیست. و علی تقدیر، آقای من، ما تا به حال حکم تکلیفی رو بحث کردیم. میدونید الاحکام الا قسمین، تکلیفیون و وضعیون. حکم تکلیفی یعنی حرام است، جایز است. اینجا میگفتیم اخص جایزه یا اخص حرامه. اما علی ای حال ممکنه شما این حرام رو مرتکب بشید، اخذ کنید، میگه اخذ کردید ضامنید، علی الید ما اخذت حتی تؤدی. نه نه، کلا به نیت تملج هم اخذ کردید، حرام بود اخذت دیگه، به نیت تملج چه اخذ کردید حرام بود. و علی تقدیرین، بنابر هر تو تقدیر، این علی تقدیر رو میشه دو جور معنا کرد. یه وقت میگیم علل قولین به نیت الحفظ یا به نیت چی؟ تملج. نه، علل قولین یعنی به نیت الحفظ، علل قولین، جواز عدم جواز. یه وقت اینطوری بحث میکنم، ظاهر جمله این نیست. تقدیرین یعنی به نیت الحفظ و به نیت تملج. خلاصه جایز اخذ کنید، اما مال غیر رو اخذ کردید. در هر حال وقتی مال غیر رو اخذ کردید ضامنید. ولا تقدیرن فیضمن بالاخذ حتی یصل الی مالکی، تا به مالکش برسد، حتی یصل اون حیوان به مالکش. روشنه؟ او الی الحاکم، یا به حاکم برسد، ما تعذرهی، اگر رسیدن به مالج متعذر باشد. شما مالجش رو نمیشناسید، نمیدونید چیه، به حاکم میدید. خب آقای من،
ولا یرجح اخذه بالنفقه.
اینجا ولا یرجح، یرجح هست، یرجح نیستا،
اخذه بالنفقه.
بله
من هم اینجا نسخش نوشتم یوم چنن یکون اسم فاعلین ایل آخس،
شاید نسخه بدله، شماها آخس اخسه،
اون آخس بهتره. یوم لا یرجع آخذه به نفقه.
ببین قبلا چه چاپ نبود، کتابی چه می نوشتن، بعد کتاب مؤلف رو فردهای دیگر استنساخ می کردن. یه وقت خود طلبه استنساخ می کرد، یه وقت نه اصلا افرادی بود که اصلا کارشون بود، می گفتن این کتاب رو الان چجور می بریم، می دیم این کتاب رو کپی کن برای من، اون وقت به چهر فرد می گفتن این کتاب رو برای ما استنساخ کن. اون ناسخین که استنساخ می کردن بعضی وقت خب می بینید خسته شده، مثلا آ رو ننوشته، یا مثلا نکته رو دوتا نکته گذاشته، اینو میگن نسخه بدل. یعنی یه کتاب دو سه تا نسخه داره، اما در یه نسخهش مثلا این طوری است، در نسخه دیگرش این طوریه. نسخه ها هم چون از کتاب متن نسخه برداری میتردن، چشم انسان دیگه، چشم و دست، ماشین نبود که، چشم و دست بود، ممکنه در این نسخه یه نحوی نوشته، در نسخه بعدی خسته شده یا بد دیده نه نحوه دیگری نوشته. روشنه؟ آخذ از این بهتره، منم آخذ میخونم، درسته متن من اخذه، لا یرجع آخذه به نفقه. خب یه فردی برداشت این برد شتر رو خونش، گفتیم آخه زامنه باید به صاحبش چیکار کنه؟ پس بده. بله؟ به هر کدام باشه نمیتونه. این حیوانی که فرض کردیم، حیوانی که سالمه و ممتنعه، دقت کنید، حیوان ممتنعه سالم در این فرض، موضوع ما اینه. میگه آقا یک ماه من بهش علوفه دادم، زمستان علوفه از بیرون خریدم دادم. خب بر نمیداشتی، لا یرجع و بر نمیگرد آخذ این بعیر، این حیوان به نفقه، نمیتونه بجه نفقه رو بده. چه حیث لا یرجع اخذه، جایی که هیچ ترجیحی نداره اخذش. یه وقت بعدن خواهیم خوند اخذش واجبه یا اخذش مستحبه، اونجاها شرع وقتی گفته بردار، اون لازمه اون هم رعایت حتما میکنه، قاعده عدل و انصاف این هسته نفقش رو بتونه برگرده بجیره، اما اینجا چه ترجیح نداشت، نهایتش جواز بود، مباح بود، یعنی در بحث به نیت الحفظ هم استحباب نبود، نهایتش چه بود؟ اون دوتا گل بود، یکیش میگفت یجوز، یکیش میگفت لا یجوز، تا اونجا هم نهایتش اباحه بود، جایی که این ترجیح نداره، منظور ترجیح یعنی استحباب و وجوب ندارد، اونجا آخذ نمیتونه به نفقه برگرده. لتبرعه بها، چون این آخذ متبرعا نفقه داده. متبرع یعنی چه؟ برای خلاصه نمیتونه به حساب فرد بذاره، تبرع کرده، ممکنه برای خدا هم نباشه، تبرع هم از برای خداست، لازم مجانی. اما مع وجوبه او استحبابه، اما اگر واجب باشه، این اخذ وجوبه ضمیرش برمی‌گرده به اخذ، اما اگر اخذ واجب باشه یا مستحب باشه، فل اجود و جوازه به قول اجود، این اصلا جواز رجوع هست، میتونه رجوع کنه، البته مع نیتی، اون وقت باید نیت رجوع بکنه، یه وقت رحمش اومده به حیوان، تبرعاً حیوان رو علوفه میده، نه به نیت رجوع به مالکش، اون موقع بازم نمیتونه برگرده، معنیت رجوع. یه ماه این شتر رو برداشته علوفه هم داده، قربتن الله، میگه خب حیوان زبان بسته است نمیره. بعد مالچش پیدا شد، میگه آقای مالچ میبینه ثروتمنده دیگه، میخواد تیغ بزنه نمیتونه، چون چیکار کرده؟ به نیت تبرع انجام داده، به نیت رجوع انجام نداد. او استحبابی،
حالا کجا استحبابی؟
اونو میخونیم، اونا رو میخونیم.
اونجا که بیرون تو بخش ناسالم،
اگر خوف تلف باشه اونجا واجب میشه، خوف تلف نباشه مستحب میشه. میخونیم اونو و احکامشو. خب لعنه محسن، آقا چرا این میتونه برگرده؟ بازم قاعده احسان، این آدم کار مستحبی انجام داده، کار واجبی انجام داده، به نیت رجوع هم انجام داده، کارش رو در مزیقه قرار نمیده. محسنون علت برای رجوع هستا میتونه برگرده.
این نظر خیلی با شیطانی فهم برسان.
چرا؟ چه؟ ایشون میگه معوجوبه و استحبابهی لایرجد، فرق میکنه، فرق ها شد. اون زمانی بود چه متن لمعه جواز بود، فقط استحباب و وجوب نبود. چه در متن لمعه برداشتنش یا حرام بود یا نهایتش جایز بود. روشنه؟ خب ولئن اذن الشارع له في الاخذ، ببینید شارع از یه طرف به او اذن بده، بگه چه آقا بردار، مستحب به ثواب داره، از یه طرفی هم بگه نفقش هم به گردنت بگیر، این ضرر و حرجیه. اگر شارع اذن داده به برداشتن، حتما میتونی شما برگردی از نفقه رو از اون طرف بگیری، و الا شارع هیچ و حکم ضرری بر تو جعل نمی کنه. ولئن اذن الشارع له في الاخذ، شارع وقتی برای اون آخذ اذن در اخذ داده، اگر ما عدم الاذن في النفقه باشه، اگر اذن نداشته باشد در نفقه، اذن در نفقه معناش این است که من انگار از طرف شارع معزونم نفقه این حیوان رو بدم، بعد برگردم از صاحبش بگیرم. اگر این اذن نباشد، اذن شرعی، اون وقت حرجون و ضرر. ببینید من یه نکته از بیرون بگم، یه وقت شما وکالتن و معزونن عن المالک به حیوان نفقه میدید، اون موقع چیه؟ میتونید برگردید و ازش بگیرید. چرا؟ چون خودش به شما اذن داده نفقه او رو بده، میگه فرق نمی کنه. اینجا هم شارع اذن داده، اگر شارع اذن داده به این که اونو بردار، اما ادامش این اذنو نده چه نفقه بده بعدم حساب کن، اون موقع حرج و هر چیز میده. اذن فی نفقه معناش بعدن حساب کردن ها، فعلا اون موقع اذن فی نفقه نمیشه.
یعنی فقط اذن این که این دوبری داره دیگه، اذن که برگردی نفقه بگیری رو نداره،
اونو نده اون حرج میشه دیگه، ضرر میشه. شارع هم حکم ضرری و حکم حرجی جعل نمی کنن. پس اگر گفته به ما اینو بردار، حتما اذن داده به ما که نفقش هم بده، برو برجت بگیر. روشنه؟ خب این حیوانی که خوندیم تا به حال حیوان ممتنع سالم بود، حیوان ممتنع سالم، اما الان حیوانی که سالم نیست میخونیم. ولو ترک من جهدن و عتبن لمرزن او کسرن او غیره ما، اجر
جا سالم نیست و غیر ممتنع هست.
بله فرض همون ممتنه، نه فرض ممتنه، فرض شطور و ایناست، هنوز به گوسفند نرسیدیم، اما سالم نیست. مثلا اسب بار کشیده، اونقدر ازش بار کشیده دیگه پاش نمیتونه راه بره، در بیابان رهاش کرده و رفته.
چجوری ممتنع میشه؟
به ذات نگاه میکنیم، به حیوان نگاه میکنیم، به نوع حیوان، به شخص حیوان نگاه نمیکنن.
یعنی میتونه از خودش دفاع کنه؟
نه نه، ببین امتناع به وقت به شخص نگاه میکنن، این اسب ممتنه، ولو این شخص اسب ممتنه فعلا نیست. حیوانات رو به شخص تقسیم نمی کنن، به نوع تقسیم می کنن. روشن شد؟ شتر حیوان ممتنه، ولو این شتر خاص ممتنه نیست، در این حال بازم ممتنه بهش می جن. گوسفند حیوان غیر ممتنه، ولو یه گوسفندی باشه خیلی چموش باشه دیگه، ولو اون به شخص ممتنه باشه، ولی آجه نوع گوسفندا چی هست؟ غیر ممتنه هست، رامن دیگه. ولو ترک جهد یا رنج، از جهت رنج و عتب یعنی واماندگی، چرا از جهت رنج و واماندگی رهاش کردن این حیوان رو؟ لمرزن او کستن و غیره، ما حیوان مریض شده رهاش کردن، یا پاش شکسته رهاش کردن او غیره ما، یا پیر رهاش کردن، اونقدر ازش کار کشیدن الان دیگه پیر شده در بیابان رهاش کردن رفت. البته لا فی کلعن و ماین، در جایی رهاش کردن که آب و چرا نیست، بیابان رهاش کردن رفتن. دقت کنید، سالم نیست، در بیابان هست. ابیح اخذه، اخذ این حیوان مباهه، و ملک الاخذ، هر کس این حیوان رو اخذ کنه مالک میشه. پس یه تملکی هم پیدا کردیم، مالک شد. و این وجد مالکه، ولو چیه؟ و عینه قائمتون، یعنی عین این حیوانم قائم باشه. یعنی چه عین حیوان قائم باشه؟ نمرده باشه، یا مثلا نخورده باشن. ممکنه شطور مثلا ذبحش کردن دیگه، اونجا ذبح کردن رفته، ولیکن نه، عینش هم باقیه. چون رهاش کردن دیگه انگار اون مالک اول رابطش با این ملک قطع شد. عینه باقیتان یعنی خودش باقی بماند. الا فی اصح القولین، بنابر اصح دو قول، لقول صادق علیه السلام فی صحیحه عبدالله بن سنان، که این روایت اینطوریه: من اصاب مالن و بعیرن، هر کس به یک مالی برخورد، او بعیرن یا یک بعیری برخورد، شطوری، فی فلاتن من الارض، در یک صحرا، گد کلت، کلت از خستگی ماندن رو میگن کلت، از خستگی مانده است، و قامت ایستاده. اینجا قامت به معنای مقابل جلوس نیستا، مقابل حرکته. کلت یعنی وامانده، قامت یعنی دیگه ایستاد، نمیره. ایستاد به معنا، من خودم توضیح نوشتم، ای لم تتمکن من السیر و الذهاب، دیگه قدرت رفتن نداره، ایستاد به معنا، قامت به این معنی، گرینش اینه ها، کلت و قامت. و قد سیبه ها صاحبه ها، سیبه صاحبه یعنی رهاش کرده، صاحبش رها کرده. صاحبش چرا رهاش کرده؟ لما لم یتبعه، چون تابع صاحبش نبود، حرفش صاحبش رو گوش نمی کرده. ببین صاحبش میخواست اینو بار ببره، این دیگه نمیاد، حیوان دیگه خسته شده و وامونده، حرف صاحبش رو گوش نمیکنه، اینم رها کرد رفت. خب فاخذها غیره، غیرش اینو اخذ کرد، فاقام علیها، اقام علیه یعنی چه؟ نگهداریش کرد، اونو برپا کرد، اینجا اقامه به معنای برپا شرط. او انفق نفقتن حتی احیاها، یا بر او نفقه داد تا او احیا شد. من الکلال، کلال که گفتیم واموندن، از واموندن احیا شد. و من الموت، از مردن احیا شد. اگر اونجا میموند یا وامیموند و همینطوری مریضیش ادامه یا میبردستن، چون این اینو گرفت اخذ شد و این کار رو انجام داد، فهیه له، دیگه این حیوان مال این فردیست که اینو پید آخذه. ولا سبیل له علیها، دیگه اون یکی صاحب هیچ راهی بر این حیوان نداره. راه اینجا یعنی هیچ سلطه‌ای نداره. له یعنی لصاحب بر این حیوان. خب اینجا و اینما هی مثل شیء المباح، این مثل چیه؟ مثل اشیای مباح. شما اشیای مباح رو پیدا کنید چی میشید آقا؟ اصلا مالک میشید دیگه. یکی از راه های مالک شدن حیازته. امام اینجا میخواد بگه چه، انگار شما این حیوان رو حیازت کرد، مثل شیء مباح است. چرا میگه مثل شیء؟ چون آخه مالک داشت، مملوک بود، مباح نبود، مثل شیء مباح است. خب اولی یه جمله داره، این جمله اولی رو معنا کنم تمام کنم. این من اصحاب مالن، مراد از مال چیه؟ آخه ما اموال دیگری رو پیدا کنیم باید یک سال معرفی کنیم. اینجا میگه مال خود اوست دیگه. ظاهر حدیث این است که به تعریف هم نیاز نیست، اصلا صاحبش هم بیاد به صاحبش هم نمیده، نه این چه تعریف نکنه، نه یک سال معرفی میکنه و حتی اصلا صاحبش پیدا بشم مال اینه، مال صاحبش نیست، ظاهر حدیث اینه. خب پس مالن چیه؟ میگه مالن رو باید ادامه اون صفاتی که اوورده با اون بفهمه. مال اینجا منظور حیوان باربره، نه مال به معنای جماداته. چرا؟ چون ببینید ادامه چی فرموده، گفته چه مالن و بعیرن گت کلت و گامت و گت کلت و گامت. هیچ وقت اموال جماد چه کلت نمیشه. کلت یعنی چه؟ واماند، ایستاد، نتونست بره. این دوتا قید برای مالن و بعیرن هر دو است. پس منظور از مال جمادات نیست، اموال جماد نیست، مال یعنی مثل این شطور. میفرماید و المراد و ظاهره، ظاهر قول امام ان المراد بالمال، مراد از مال در این حدیث ما کان من الدواب، از اون چارپایانی است که تحمل، التی تحمل، اون چارپایانی که بار میبره، اون اسبه ها و چارپایانی که بار و نحوه ها، یعنی از حیوانات اهلی که بارم نبرده باشد اغراض دیگری براش هست که اونا رو صاحبش میبره در چرا و میبره در بیابان، بارم نباشه. دقت کنید، یه وقت میگیم حیوان باربر، یه وقت میگیم نه حیوان که صاحبش میبره. مثلا یه حیوانی رو صاحبش به خاطر که سفر میکنه، هجرت میکنه، گاوهاش هم میبره با خودش، سه چهار تا گاو داره، یکیش واموند، اون مال اونم صدق میکنه ولو بار نمیبره. پس ام از چهار پایانی که بار میبرن یا بارم نمیبرن صدق میکنه این عنوان گت کلت و گامت. خب این یه نکته. به دلیل چرا این معنا کردیم، این جمله رو، مال رو اینجوری معنا کردیم؟ به دلیل قوله گت کلت و گامت و گت سیبها صابها بالم ما لم تتبعه. به دلیل این جملات، این جملات نشون میده اون مال طوری سوا میمونه، میسته و تابع صاحبش نمیشه. پس یه جانداره، جماد نیست.
تعریف دیگه از مالن چیه؟
مالن یعنی مثلا میز، کتاب، اموال جماد دیگه، توضیح دادم دیگه. مال اصلا به اونها میگن، اصلا ظاهر کلمه مال حیوانات نیست، اینجا میگه نولاچه مراد از مال حیوانه. ببین مثلا موتور، موتور شخصی رو رها کرده رفته، این مال اینجا صدق، ولو مال صدق میکنه برای اون، این حدیث مرادش اونها نیست. میگه مراد از مال در این حدیث حیوانات، نه اموال غیر حیوان.
مال به هر چیزی که ما بتونیم مثلا بفروشیمش.
درسته، به اون میگن. این حدیث چون دوتا صفت آورده، ما در موضوع له مال کار نداریم که در مراد از مال کار داریم. در این حدیث مراد از مال اینه، نمیخوایم بگیم که لغت مال به این معناست، میگیم اینجا مراد اینه. روشن شد؟ ما اراده استعمالی رو کار نداریم که مال به چه معنا استعمال میشه، اینجا مراد چیه. خب
در کل حیوان مال حساب میشه،
حیوان مال حساب میشه، ولی تنها حیوان مال نیست، غیر حیوان هم ماله. شهید میخواد بگه چه غیر حیوان رو شامل نیست، چون اونها رو تعریف یک ساله میخواد، این قانون در اونجاها نیست. دیگه دیر شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.